شما معمولا همه اساتید مجبورن از شیوه آموزش های لکچر بیست استفاده کنن، در حالی که بدترینه. حالا برای تا اونجایی که وقت اجازه بده ما سعی میکنیم یه مقدار از این فاصله بگیریم. خب بخش پزشکی هسته همه تون میدونید دیگه، در واقع کاربرد مواد رادیواکتیو هست در پزشکی. وقتی میگیم کاربرد مواد رادیواکتیو در پزشکی، گاهی اوقات منظورمون تشخیصه، گاهی اوقات منظورمون درمانه. حالا کمتر ریسرچ و اینا رو ما تو این بخش میاریم، وگرنه خیلی وقتا از مواد رادیواکتیو داریم استفاده میکنیم برای ریسرچ. شاید مثلا شنیده باشید قبلا توی دبیرستان برفرض مثلا تایمیدین که در ساختمان دی ان ای شرکت داشت رو بیان تریتیتد بکنیم، با تریتیوم نشاندارش بکنیم. این میشه مثلا بریم تو ریسرچ ازش استفاده کنیم. ولی خیلی وقتا به هر حال کاربرد یا تشخیص یا درمان که ما تو این درسه بیشتر به این بخش میپردازیم. حالا قبل از این که وارد این مقدمات بشیم، منبع اصلیتون احتمالاً همکاران من هم معرفی کردن خدمتتون این کتابه که ناشرش دانشگاه علوم پزشکی شیرازه و فکر میکنم نسخه پرینتدش رو احتمالاً فروشگاه کتاب ندارد، ولی نسخه پی دی افش رو فکر میکنم همه تون دارید. بنابراین توی پیدا کردن منبع که مشکلی مسلماً ندارید. تو این بخش پزشکی هسته ای از این کتاب هم استفاده میکنیم برای مطالعات بیشتر، که این هم باز انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیرازه. کتاب های دیگر هم اگه خواستید برای نگاه کردن میتونید استفاده کنید، ولی اون چیزی که برای ما ملاک هست یک این کتابه و در وهله دوم به عنوان منبع کمکی این یک. خب بنابراین پزشکی هسته ای چی هست رو تعریف کردیم، همین الان گفتیم کاربرد مواد رادیواکتیو در تشخیص و درمان. اما اگر بخواهید یه توضیح مختصری بدید که این روش پزشکی هسته‌ای با سایر روش‌های ایمیجینگی که مبتنی بر پرتو یون ساز هستن چه تفاوتی داره؟ ببینید بعضی روش‌های ایمیجینگ اصلا مبتنی بر استفاده از پرتو یون ساز نیستن. مثل چی مثلا؟ مثلا سونوگرافی هستن، مثلا سونوگرافی ام‌آرآی، اونا کاری به پرتو یونساز نداره. شکستن سنگ کلی هم ربطی به پرتو یونساز نداره، ولی ایمیجینگ نیست. خب گفت ایمیجینگ، اون میره تو فیلد درمان. بنابراین دوستانیتون که گفتن آلتراساوند، ام‌آرآی اینا خیلی خوب بود، اینا روش هایی هستن که آینایزینگ رادییشن بیسد نیستن، ولی بعضی روش هامون مبتنی بر استفاده از پرتوهای یونسازه، مثل مثلا اکس‌ری. این روش که الان میخوایم بگیم روش های پزشکی هسته ای با اکس‌ری چه تفاوتی کلی باید داشته باشن؟ نه، همش تو پرتوهای یونسازی گاما
پرتوهای ایکس. فرقش ما اینه که پرتوهای ایکس داخل مدارهای الکترونیک کارشون انجام میدن، اما پرتوهای گاما یا هم پرتوهایی که مثلا داخل بحث پزشکی هستی باهاش طرفی، اونا داخل هستی اتم کارشون انجام
میدن. نه اینکه توی تعریفشون، آره اگه به شما گفتن تفاوت ایکس و گاما در چی هست میتونید بگید من یه فوتون بهم بدن و نگن این از کجا آمده است، نمیتونم تشخیص بدم این ایکس یا گاما است. و واقعا هم هیچ ملاکی نداریم. البته یه تفاوت هایی دارن دار، مثلا بیاد تیف بگیرید ببینید تیف وجود داره یا نداره، چون ایکس تیف داره گاما تیف نداره. ولی واقعا در مورد یک فوتون ایکس یک فوتون گاما کی میتونه تشخیص بده این ایکس یا گاما، مگر اینکه بدونید از کجا اومده. اگه از هسته اومده بود اسمش رو بذارید مثلا گاما، اگه از نقل و انتقالات الکترونی اومده بود اسمش رو بذارید ایکس. لزومنم نقل و انتقالات الکترونی نبود،
صفحاتی که عبور
نه. اینو همیشه تو دبیرستان احتمالاً میگفتید، همونجا هم شاید بهتون میگفتن این اشتباه است. اصلا لزومی ندارد که بگیم پرتوهای گاما پر انرژی تر از ایکس هستن، چون خیلی وقتا ایکس ها ممکن از گاما پر انرژی تر باشن. بنابراین تفاوت طول موج و فرکانس و انرژی و اینها رو اصلا نگید. نه این چیزایی که بهتون گفته نمش در حد شوخی بوده، یک کلیتی براتون گفتن. خیلی چیزایی که برای شما میگفتن یک کلیتی بوده، وارد عمق نمیشدن. شاید معمولا پرتوهای گاما پر انرژی ترن، ولی هیچ لزومی ندارد که ایکسی نداشته باشید که از گاما پر انرژی تر باشید. خودش هم نوشته بوده کتابتون. خب پس یه سری روش ها ما داریم که اصلا مبتنی بر فرد و یونساز نیستن. مثل این، اینو تو درس فیزیک پزشکیتون نمیخونید، مگر توی نور همکارانم براتون اشاره کنن. توی نور، وقتی ما میگیم نور تو فیزیک، چون معمولا منظورمون فقط ویزیبل نیست، وقتی میگیم نور معمولا اینفرارد و آلتراوایلوت و اینها دیده میشه تو اون مبحث. این ترموگرافیه. اگه بهتون گفتن یه روش معرفی کنید، یه روش ایمیجینگ معرفی کنید که دیگه بتونیم قسم بخوریم هیچ زیان حد اقلی هم ندارد، میشه مثلا بگید این ترموگرافی. علتش هم اینه که ما اصلا پرتو به داخل بدن نمیتابونیم، از پرتوهای تابشی خود بدن داریم تصویر میگیریم. بنابراین دیگه اصلا بحث اثر بیولوژیک کلن منتفی است. این ترموگرافیه. ترموگرافی رو ما نمیاریم تو مباحث شما. خیلی هم روشی که الان مورد استفاده قرار بگیره نیست. علت؟ حالا کاربرد تشخیصی که یه حد اقل، مثلا تو همین الان داره بهتون میگه این یه مشکلی داره دیگه. همین که تقارنه مشکل دارد یعنی یه اتفاقی افتاده، یعنی یه جایی یه لکه داغه. لکه داغ یعنی جایی که متابولیسم بالا بوده. متابولیسم که بالا بوده یعنی آره میتونسته مثلا یه بدخیمی باشه. بنابراین اطلاع تشخیصی داره، ولی یه محدودیتی داشته. چی داشته؟ آره، فقط به درد اطلاعات سطحی میخورده، برای همین ما خیلی ازش استفاده نمیکنیم. اینم یه روش دیگه تصویرنگاری اکس‌ری. این رو احتمالاً تا همین الان خوب خوندید. توی روش های اکس ری استفاده میکردیم از چی؟ از این که مثلا بعضی بافت های بدن اکس ری رو خوب جذب میکنن، بعضی بافت های بدن راحتتر عبور میدن. مثلا استخوان ها بیشتر جذب میکردن. البته جذب هم بهتره بگیم که اتنویشن، تضعیف. وقتی میگیم تضعیف یعنی هم جذب و هم پراکندگی، هر عاملی که باعث کاهش شدت پرتو میشه. بعد این باعث میشد که یه تصویر ببینیم، یعنی یه کنتراستی رو برامون ایجاد میکرد، تفاوت‌های اتنویشن. مثلا چرا استخوان به این شکل دیده میشد، سفید دیده میشد توی یک رادیوگرافی؟ خب علتش عدد اتمی. آره اونایی که گفتن عدد اتمی خوبه دیگه. ایکس ری احتمال تضعیف بیشتر توی انرژی‌های کم با پدیده فوتوالکتریک تعیین می‌شد. پدیده فوتوالکتریک هم احتمالاً بهتون گفتن با Z3 تقسیم بر E3 ارتباط داشت. داشتید اینو؟ بنابراین اگه یه ذره تفاوت Z داشتیم، تبدیل می‌شد به یه تفاوت بزرگ در اتنویشن، در تضعیف، چون مکعبش در واقع تعیین کننده بود دیگه. اینه که استخوان‌ها رو سفید می‌دید. حتی بعضی وقتا بهتون میگفتن به صورت طبیعی ما کنتراست نداریم، مثل این همیشه که توی بدن اینجوری نیست که. آره بعدش مثلا میرفتید خودتون تفاوت زد رو مصنوعا ایجاد میکردید. خب باز روش های مبتنی بر ایکس، مثلا سی تی اسکن. حالا تنها تفاوتش این بود که تصویر سکشنال بهتون میداد به جای تصویر پلانار. باز روش دیگری دارید تصویر نگاری، مثلا MRI، مگنتیک رزونانس ایمیجینگ. این مگنتیک رزونانس ایمیجینگ در اصل نوکلیر مگنتیک رزونانس ایمیجینگ بود. اصلا روش های NMR در شیمی سالهای سال استفاده می شدن، بعدن اومد توی پزشکی. و وقتی اومد توی پزشکی گفتن اصلا این کلمه نوکلیرش رو کلن حذف کنیم. علت؟ علت همین چیزیست که الان همه تون این روش رو سیف می دونید دیگه. اگه اسمش نوکلیر بود همه تون می ترسیدید ازش، چون فکر می کردن مثلا این یه چیز حذفیه. این نوکلیر رو حذف کردن، خیال همه راحت شد. حالا دیگه همه به عنوان یه روش سیف قبولش دارن. و آلتراساند که الان بحث کردیم، و بالاخره حالا میخوام بگیم این نوکلیر مدیسین چه تفاوتی داشت با این روش هایی که تا الان گفتیم، چه مبتنی بر ایکس بودن مثلا ایکس ری ساده آلتراساند، چه مبتنی بر پرتو یونساز نبودند اصلا مثلا ترموگرافی، مثل MRI، مثل سونوگرافی. این روش ها الان چه تفاوتی داره؟ این روش قرار بود به ما بگه که مثلا مواد رادیواکتیو الان کجا در بدن تجمع پیدا کردن. تزریق که بران این شکل داره همین رو بهتون میگه که این مواد رادیواکتیوی که میخوایم وارد بدن بکنیم بران با یه روشی وارد بدن میشه دیگه. ممکنه گاز باشه، تنفس بشه، ممکنه تزریق بشه، ممکنه خوراکی باشه. مثلا توی بخش پزشکی هسته بیمارستان نمازیمون وقتی یود رو میخوان بدن به بیمار خوراکیه، میرزن توی لیوان عین قهوه که میرید میگیرید، نمیدونم یه سرپوش داره و نه، اینجوری میدن به بیمار میخوره. بنابراین روش های ورود ماده رادیواکتیو به بدن میتونه خیلی متنوع باشه. ماده رادیواکتیو رو وارد بدن میکنیم، ولی میتونستید یه تفاوت رو این بگید که برخلاف مثلا ایکس ری اینجا پرتوها دارن از خود بدن تابش میشن. منبع داخل بدنه نه خارج از بدن. ولی یه تفاوت خیلی مهمتری داره این روش ها. اگر دقت کرده باشید ببینید این روش ها تو همین عکس هم هست. این روش ها خیلی دیتیل آناتومیک ندارن، خیلی واقعا جزئیات رو که تو این عکس ها نمیشه ببینیم. اگه اون چیزی که ما تو فیزیک بهش میگیم رزولوشن، قدرت تفکیک تصویر، حداقل فاصله بین دو نقطه که بتونیم جدا از هم ببینیمشون، این تصویرها میبینید مثل تصویرها ایکس نیستن که خیلی جزئیات رو به ما بدن. اصلا جزئیات ندارن. تو تمام تصویرهای قبلی هم نگاه کنید جزئیاتی وجود نداره. بنابراین چه مزیتی داشتن که ما قید نبود جزئیات آناتومیک رو زدیم؟ خب
ایمن بودن رو شما که
مثلا یه رگی که داخل بدن ها شاید با مثلا ایکس ری و سی تی اسکن ایمن نشه درستی.
نه رگ رو اگه بخواد ببینید همون ماده حاجب کمکتون میکرد دیگه، اون که نیاز به نوکلیر مدیسین نداره. اگر عروق رو بخواد ببینید آنژیوگرافی کنید، همون ماده حاجبه رو این دفعه توی رگ تزریق کنید، مثلا ترکیباتی از یود باشن، بعدش رگ رو این استخوان توی عکس سفید میبینید. اگر دقت کنید چی میخواد؟
ما نیاز به جزئیات نداریم واسه این حدس برداری، چون مثلا میخوام یه قده رو تشخیص بدم سرطان شده یا نه.
یعنی حالا از قده هم یه خورده بیان فراتر
فرآیند رو بررسی کنیم.
آره اینجا بیشتر دنبال فانکشنیم، دنبال عمل کردیم، دنبال دیتیل آناتومیک اصلا نیستیم. بدن که توی این حرکت نمی کنه، ولی اگه منظورتون اینه که حرکات بدن رو ببینیم، خب میشه این سیستم رو ریل تایم کرد. ریل تایمش میشه کرد که توی مانیتور مثلا مدام بتونید ببینید. بله. ولی ما خیلی دنبال ریل تایم کردنش معمولا نیستیم، چون مثل سونو نیست که ریل تایم بخوایم تصویر رو ببینیم. خب ببینید علت اصلی پس اینه که فانکشن رو میخوام ببینیم. فانکشن یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شما دارید یک مسئله خیلی سخت ریاضی رو حل میکنید. من نورولوژیستم، میخوام ببینم الان وقتی دارید مسئله ریاضی حل میکنید مثلا لوب فرانتال مغزتون بیشتر درگیره یا لوب پریتال یا لوب مثلا نمیدونم تمپورال اکسیپیتال کدوم لوبه. میام یه ماده رادیواکتیوی که حاوی گلوکوز هست به شما، به بدن شما وارد میکنم. گلوکوز خب میره توی مغز مصرف میشه، بعد ببینم کدوم قسمت مغز الان که مسئله ریاضی حل میکنید بیشتر داره جذب ماده رادیواکتیو انجام میده. بنابراین یه سری اطلاعات جدید به من میده که تو تصاویر ایکس ری نبودند. یا همون چیزی که شما گفتید، میخوام ببینم آیا بدخیمی وجود داره یا نه. بدخیمی یعنی متابولیسم رفته بالا. متابولیسم که رفته بالا، بنابراین انتظار ما معمولاً اینه که جذب ماده رادیواکتیو بیشتر بشه. بنابراین میتونه تومورها رو هم به ما نشون بده. بنابراین یه سری اطلاعات جدید به من میده که قبلاً این اطلاعات رو نداشتیم. بفرمایید. فلوروسکوپی این کاره که من گفتم کجا انجام میده؟ میگم مثلا دو تا چیز کاملا متفاوته. فلوروسکوپی یعنی همون عکس رو شما زنده ببینید، بنابراین تمام محدودیت های عکس رو دار، فقط تصویر رو دارید زنده ببینید. مثلا اینکه من از کلاس شما الان یه عکس بگیرم یا 5 دقیقه از کلاس شما فیلم بگیرم، ولی محدودیت ها همون محدودیت ها هست. بنابراین توی فلوروسکوپی مثلا قرار شما تومور رو ببینید؟ نه، قرار مثلا نمیدونم ببینید کدوم لوب مغز الان داره بیشتر فعالیت میکنه؟ نه.
ببخشید الان شما مثال از مغز زدید، مثلا به استخون یا حالا به شش اگه بخواد تزریق بکنم یه همچین ماده ای رو، موقعا فقط برای این هست که ببینم کدوم قسمتش بیشتر انرژی مصرف میکنه یا
آره، در واقع میخوان ببینن کدوم نقطه متابولیسم رفته بالا، که معمولا در ناحیه‌ای که تومور داریم متابولیسم رفته بالا.
استاد اون گلوکوز نشانه دار منظورتون بود که؟
دقیقاً گلوکوز نشانه دار
که میشه اف ام آر آی، درسته؟
نه نه، اف ام آر آی ام آر آی این روش پزشکی هسته‌ای داریم میگیم.
میشه مثلا عکسی که بی جی تی دستگاه شبیه
پت، یه روش پزشکی هسته‌ایه. پت یکی از روش‌های پزشکی هسته‌ایه. حالا اینا رو یکی یکی بذارید بررسی میکنیم. خب ببینید یه سری مقدماتی توی اسلاید ها هست که حالا اسلاید ها رو نمایندتون یه پیغام برای من میفرستن، پی دی افش رو براتون میفرستم، نگاه میکنید. بنابراین وارد جزئیات اینها نمیشیم. مثلا انتظار میرود همین الان با همون چند جلسه‌ای که شما داشتی مثلا انرژی بستگی الکترون رو احتمالاً خوب میدونید. مثلا من توی هیدروژن بخوام اشعه ایکس تولید کنم چیکار میتونم بکنم؟
اشعه ایکس وقتی که ما بمباران الکترونی ضرب میدیم مدار خارجی از مدار خارجی لایه کارو، باعث میشه الکترون برانگیخته بشه، بره یوریزه بشه. اگه انرژی
نه، ببینید هیچ کدومتون به یه نکته اساسی دقت نکردید که این هیدروژن اصلا اشعه ایکس تولید نمی کنه. این هیدروژن چجوری میتونه اشعه ایکس تولید کنه؟ نهایت اعجازش اینه که یه الکترونی از مثلا مدار کی شما پرتاب کنید به خارج، یه فوتونی تولید بشه با انرژی 13 و مثلا این حالا نوشته نیم، بعضی جا نوشتن 16 به قول شما، یه فوتون با این انرژی تولید میشه دیگه، پر انرژی تر تولید نمیشه. این هم میفتد تو محدوده یووی. طیف هیدروژن رو که براتون میگفتن، میگفتن آی آر داریم، ویزیبل داریم و یووی دیگه، فراتر از یووی نداشتیم. اگه می‌خواستید ایکس ری تولید کنید، باید می‌رفتید سراغ یه ماده‌ای که انرژی بستگی الکترون‌هاش زیاد باشه. انرژی بستگی الکترونش مثلا کجا زیاد بود؟ تنگستن رو انتخاب می‌کردیم. زد بزرگتر از تنگستن هم داشتیم که انرژی بستگیش بیشتر بشه. مثلا چرا سرب انتخاب نمی‌کردیم؟
نقطه ذوبش؟
آره، به خاطر نقطه ذوب. تنگستن هم یه عدد اتمی نسبتاً قابل قبولی داشت، هم در مقابل ذوب شدن مقاومت میکرد، در حالی که مثلا از سرب میذاشتیم به مجرد اینکه مورد بمباران الکترون ها قرار میگرفت ذوب میشد. بنابراین انرژی بستگی الکترون ها اینها رو خوب میدونید، اگر هم فراموش کردید یه نگاهی میکنید. این آزمایش معروف رادرفورد میدونید آزمایشی بود که این مدل رو کلن حذف کرد، گفت این مدل یه خط بطلانی کشید روش و گفت این مدل اشتباه، مدل اتمی تامسون تو کتاب فارسی می نوشتن نمیدونم مدل هندوانه‌ای، مدل کیک کشمشی، در حالی که نه هندوانه تو کتاب های دیگه می نوشتن نه کیک کشمشی، پلام پودینگ می نوشتن، پلام پودینگ، پودینگ نمیدونم آلوی چنین چیز. خب این آزمایش معروف رادرفورد چرا این مدل رو کلن حذف کرد؟ گوییم
یه حالت اون بعضی از اون آلفا ها میخوردن به حذف به یه چیزی برمیگشتن، نتیجه گرفتیم اون مرکز یه حالت یه چیز متراکم با بار فاصلت داشته باشید.
آره به اون دوستانتون که اشاره کردن به این نکته تقریبا درسته. این زیر نگاه کنید، what he expected what he got. انتظار این بود که ذرات آلفایی که اینجا دارن مثلا از این چشمه تولید میشوند وقتی برخورد میکنن به این ورقه طلا، چون فضا یک نواخت مثبت بود، یه ذره مثبت از یه فضای یک نواخت مثبت وقتی میخواد عبور کنه دلیل نداشت پراکندگی خیلی شدید پیدا کنه، در حالی که در عمل چی میدیدن؟ میدیدن اینا این یه سری ذرات آلفا بودند که پراکندگی در راسته‌های خیلی بزرگ پیدا می‌کرد، در زوایای بزرگ پراکنده می‌شدن. این رو دیگه اون مدل نمیتونست توجیه کنه. بنابراین تفاوت این دوتا بود که باعث شد برن سراغ این که پس یه نیروی الکتریکی، یه میدان الکتریکی قوی وجود داره که میتونه باعث چنین پراکندگی‌هایی بشه. اون میدان الکتریکی هم در واقع از مدل منظومه شمسی پلانتری مدل کمک گرفت که توی منظومه شمسی هم عمده جرممون توی خورشیده، سیارات دارن به دورش میچرخن. الان اگر این مدل منظومه شمسی بود بر هر سیاره کدوم دوتا نیرو وارد میشد؟ دوتا نیرو، یکیش میشد ام و دو روم، یکیش هم میشد نیروی جاذبه گرانش. این دوتا برایندش تقریبا روی مدار نگهش می داشت. در مورد این اتم چی؟
نیروی جاذبه هسته و الکترون و الکترون
دافعه برای چی؟ دوتا نیرو، اینجا هم دوتا نیرو. گرانشو که می دونی اصلا نمیاریم. گرانشو چرا نمیاریم؟ آره گرانش رو به این خاطر نمیاریم اینجا که میدونیم انقدر کوچکه که در مقابل نیروهای الکترومغناطیسی ارزندامی نمی کنه. فقط میگیم بنابراین گرانش و ام و دو ایروم، ام و دو ایروم همون قبلی میمونه، اینجا نیروی ببخشید الکترومغناطیسی و ام و دو ایروم، این دوتا میگیم تعیین کننده هستن. نیروی نمیدونم بهش میگفتید جانب مرکز، گریز از مرکز، هرچی بهش میگفتید. خب طیف هیدروژن که همین الان صحبت کردیم اینها رو میدونستیم، این فقط ممکنه یه مقدار براتون تازگی داشته باشه. ببینید یه بحثی ما در مورد مدل ها داریم، یه متخصص آمار خیلی معروفی هست میگه هیچ مدلی درست نیست. واقعا هم همینه، هیچ مدلی 100% درست نیست. میگه بعضی مدل ها هستند که کار میکنن، مفیده، میشه یه سری چیزها رو یه سری پدیده ها رو باهاش توجیه کرد. مثلا در مورد نور هم یادتونه، مثلا مدل موجی، مدل ذره‌ای، هر کدومش میگفتن یه سری مزایایی داره، یه سری مشکلاتی داره. اینجا هم بحث بر سر همینه. این رابطه دوبروی رو نمیدونم قبلا دیدید یا نه. خب اگر نداشتید، این رابطه دوبروی به این خاطره که در واقع به اسم دوبروی نامگذاری شده. این دوبروی داستانش رو ما همیشه سر کلاسان میگم به خاطر اینکه هیچ کدوم شما به اعجاز علاقه اصلا اعتقاد ندارید. مثلا نمیدونم نمرتون زیاد بوده، دوست داشتید برید برفرض مثلا دندون پزشکی همه بهتون گفتن نه نری دندون پزشکی، حالا با این نمره حتما باید بری پزشکی. این دوبرای اصلا تاریخ بونده بوده، یعنی حساب بکنید کسی که پایه تحصیلاتش تاریخه، یه زمانی این میشنوه که نور در واقع موجی باید بتواند گاهی اوقات ذره‌ای عمل کنه، مثل مثلا پدیده فوتوالکتریک. بعدش میگه خب پس ذرات هم باید بتونن موجی عمل کنن، میره شروع میکنه به تحقیق کردن راجع به اینو، نهایتا هم دکترا توی فیزیک میگیره هم جایزه نوبل میگیره توی فیزیک و این رابطه به دست میاد. این رابطه میگه پس بنابراین تمامی ذرات دارای یک طول موج متناظر با خودشون هستن، که این طول موج چگونه حساب میشود؟ ثابت پلانک تقسیم بر اندازه حرکت. بنابراین مثلا جرم های بزرگ و سرعت های کم خیلی این در موردشون صادق نیست، ولی وقتی جرم کوچک بود و میتونه سرعت های بزرگ پیدا کنه، مثلا الکترون جرمش کوچکه، به راحتی هم میتونیم بهش شتاب بدیم. بنابراین اون موقع لانداش قابل توجه کوچک میشه، بیشتر رفتار موجش رو میبینیم. این در مورد هر ذره مادی صادقه. در مورد هر ذره مادی صادقه. حتی یه استاد فیزیکی بود که از این استادایی که قبلا کتابای هالیدی رو ترجمه می‌کردن. کتاب هالیدی، خب همه دانشجوهای فیزیک این رو می‌خونن. این اعتقاد داشت حتی این که شما مثلا از یه نفر خوشتون میاد، از یه نفر بدتون میاد، برمیگرده به لانده‌های شما. مثل تو دبیرستان میخوندید مثلا دو تا موج وقتی هم میرسن لانده هاشون یا در فازهای موافق هستن، همدیگر سازنده اینتراکشن انجام میدن. آره دقیقا میگفتن تداخل سازنده تداخل مخرب. میگه حتی اینها خیلی من نمیگم این رو قبول کنید، تا فقط یه دیدگاه خیلی ایراد میشه بهش بگید. میگه یعنی این حتی که از یه نفر خوشتون میاد از یه نفر بدتون میاد بستگی به این تداخل لانده ها داره، که تداخل مخرب باشه یا سازنده باشه. ولی کاربردهای عملیش این رابطه دوبروی بین، یه کاربرد عملیش این هست، این ویو پارتیکل دوالیتی، دوگانگی موج ذره، که هر ذره یه موج متناظر با خودش هم دارد. مثلا توی فیزیک دبیرستان وقتی مدل‌های پایه‌ای اتم رو براتون میگفتن، میگفتن الکترون در مدارهای مختلفی میتونه قرار بگیره، روی K, L, M، بعدش روی K یه مقدار مشخص انرژی داشت، روی L یه مقدار مشخص انرژی، همون شکلی هم که من نشونتون دادم راجع به هیدروژن و تنگستن هم همین بود دیگه. بنابراین بهتون میگفتم مثل شما مثلا رو پله‌های دانشکده نشسته باشید، یا روی پله یکی یا روی پله دو، بین پله یک و دو جای برای نشستن وجود نداشت. حالا سابشل و اینا رو فعلا نادید بگیرید. بعد چرا چنین چیزی بود؟ از همین ویو پارتیکل دوالیتی کمک میگیرن، میگن هر مداری یه مدار رو باز کنید دیگه، محیطش میشه دو پی آر، این دو پی آره یا مزرب صحیحی از لاندای الکترون هست یا مزرب صحیحی از لاندای الکترون نیست. اگر مزرب صحیحی از لاندای الکترون بود، اون موقع ابتدا و انتهای موج هر جا که به هم میرسن در فازای موافقن، بنابراین اون مدار میتواند وجود داشته باشد. اما اگر مثل این بود، مثلا فرض کنید دو پی آر یه مداری داشته باشیم که بشه 1 مثلا 67 صدم لاندای الکترون، اون موقع اینها در فازهای موافق نیستن، این مداره نمیتونه پایدار باشه. یا یه مثال کاربردی تر براتون بزنم.
این حالت در زمانی که مثلا اتم برانگیخته میشه و اینا،
نه این فقط برای توجیه این است که چرا الکترون ها در هر مداری یک مقدار انرژی مشخص دارن. راجع به دیسکریت بودن انرژی در هر مدار. خب یه مثال عملی تر براتون بزنم. ببینید با میکروسکوپ که همتون آشنا هستید، ما با میکروسکوپ های نوری مشکل رزولوشن داریم. میکروسکوپ های نوری مثلا حد اکثر بزرگ نماییشون چقدره؟ 400. نه 400 که کم گفتیم.
1000.
400 که شما میگید ابجکتیوه. آره ببینید دو سری عدسی دارن دیگه. عدسی ابجکتیو اون پایینه، آکولا اون بالاست. آره اون چشمی اون بالاست. این مثلا میشه عدسی آکولار، این ابجکتیوه. ابجکتیوها 4, 10, 40, 100. بالایی معمولا 10. بنابراین بزرگنمایی کلی میشه حاصل ضرب این دوتا. بنابراین میشه یه چیزی حدود مثلا ماکسیموم 1000. اگر خواستیم بزرگنمایی بهتر و رزولوشن بهتر داشته باشیم، دیگه نور مرئی به دردمون نمیخوره. میریم سراغ الکترون. الکترون طبق همین رابطه دوبروی، همین رابطه دوبروی بهمون کمک میکنه. میتونه لانده های خیلی کوچک داشته باشه. لانده های کوچک کمک میکنه به اینکه رزولوشن بهتری داشته باشه. طیف پرتو الکترومغناطیسی رو کم و بیش میشناسید. رابطه انیشتین رو میدونید. اینها رو ازش بگذاریم. فقط ببینید توی این جدوله یه نکته شاید جدید باشد. اون نکته هم اینه که خیلی وقتا ما تو دنیای ذرات به جای اینکه بیایم بگیم مثلا این جرمش چقدره، میدونید جرما رو که اصلا ما بر حسب کیلوگرم و گرم و اینا نمیگفتیم، چون نمیخواستیم بر حسب گرم و کیلوگرم بگیم، عدد خیلی کوچک میشد. معمولا بر حسب AMU میگفتیم. بعد خیلی وقتا همون AMU هم نمیگیم، انرژی معادل جرم میگیم. یعنی از همون رابطه E مساوی MC2 استفاده کردیم، اومدیم انرژی معادل جرمشون رو گفتیم. مثلا میگیم یه الکترون معادل 511,000 مبه یا 511 کیلو الکترون ولت. اینجوری بنابراین از این مقدمات که بگذاریم، میتونیم بیام سراغ ایزوتوپ ها که به چه هسته هایی میگیم ایزوتوپ. مثلا به شما میگفتن هیدروژن 1، هیدروژن 2 که اسمشو میذاشتیم دوتریوم و هیدروژن 3 که اسمشو میذاشتیم تریتیوم، میگفتن اینا ایزوتوپ هم هستن. بنابراین بعضی ایزوتوپ ها میشد بهشون بگیم رادیو ایزوتوپ، چون مثلا هیدروژن 1 و هیدروژن 2 پایدار بودن، ولی H3 رادیواکتیو، اون میشد رادیو ایزوتوپ. خب حالا چرا ایزوتوپ ها برای ما اهمیت دارن؟ آره کاملا درست میگن، خواص شیمیاییشون یکسانه. چون خواص شیمیاییشون یکسانه، هر جا اون ایزوتوپ پایداره بتونه وارد بشه، بنابراین رادیو ایزوتوپش هم میتونه وارد بشه. مثلا همون مثالی که اول کلاس براتون زدم، مثلا تو ساختمان تایمیدین در دی ان ای هیدروژن باید شرکت کنه. بنابراین همون جور که H1 میتونه وارد بشه، H3 هم میتونه وارد بشه. بنابراین کافیه H3 در اختیارش قرار بدید، به جای اینکه H1 جذب بشه H3 جذب میشه. اون موقع میشه مثلا تریتیتد تایمیدی. ما در نشاندار کردن از همین استفاده میکنیم. حالا چرا ایزوتوپا تو پزشکی هسته‌ای اهمیت دارند؟
مثلا استاد یود هم با حادثه چرنوبیل یه قرص یود میخوردن، مثلا چون هم 125 مضره بود اینو جذب میکردن، برای هم اینا میدن قرص 131 میخوردن که اون دیگه
نه 125 و 131 و اینا همش رادیواکتیوه،
همش رادیواکتیوه. یعنی که اون یودیو میخوردن که رادیواکتیو نباشه.
آره یود فایده.
یکی از
اتم های معمولی شد سریال چرنوبیل دیدید؟
مثلا رادیو ایزوتوپا چون هسته ناپایداری دارن که انرژی آزاد میکنه، مثلا به مرور زمان از بین میره، پزشکی هسته ای مثلا در قالب
نه بذار ببینید، در قالب یه مثال عملی فرض کنید یه بیماری سرطان تیروئید داره، بیان بهش چی میدیم؟ یود 131. یود 131 میدیم، معمولا هم اکتیویتی بالا میدن. یود 131 میدیم، تیروئید بیمار نمیتواند تشخیص بدهد که این الان یود رادیواکتیو. علت اینکه نمیتونه تشخیص بده چون ویژگی شیمیاییش کاملا یکسانه. اون فقط نگاهش به ویژگی شیمیایی میخواد یود باشه. این یود هست. یود رو جذب میکنه، بنابراین یود رادیواکتیو میره در داخل تیروید بیمار تجمع پیدا میکنه، شروع میکنه به تابش پرتو و سلولای سرطانی رو میکشه. بنابراین داریم از ویژگی های رادیوایزوتوپ ها به خوبی استفاده میکنیم، یا توی تشخیص باز هم از همین استفاده میکنیم. یه رادیونوکلایدی وارد بدن میشه، میره در اون ارگان هدف جذب میشه، شروع میکنه به تابش پرتو، معمولا مثلا گاما، از اون پرتوها تصویر میگیریم. بنابراین رادیوایزوتوپ ها برامون خیلی اهمیتشون حیاتیه تو بخش های پزشکی هسته‌ای. برای همینم خیلی وقتا اصلا بخش‌های پزشکی هسته‌ای به جای اینکه بنویسن مثلا نوکلیر مدیسین دیپارتمنت، نوشتن بخش رادیوایزوتوپ. این عرفه توی دنیا، ممکنه بخش نوکلیر مدیسین رو نوشته باشن اصلا بخش رادیوایزوتوپ. ولی این دوست از اون که راجع به چرنوبیل مثال زدن، ببینید اون موقع ناخواسته توی بیماری که الان سرطان تیروئید داشت، ما خواسته داریم این کار رو انجام میدیم، ولی توی یه حادثه مثل حادثه چرنوبیل ناخواسته این اتفاق افتاد. یود 131 توی محیط پخش شده، بنابراین وقتی یود 131 تو محیط پخش شد چه کارش میخواد بکنید؟ نیمه عمرش هم بلنده، مثلا نیمه عمرش در حد 8 روزه و بعضی رادیونوکلیدها هستن که از اینم نیم عمرشون طولانی تره، اونها دیگه مشکل سازتره. بنابراین این یود تو محیط پخش شده و وارد مثلا هوا شده به صورت گرد و غبار، از اون طرف وارد خاک شده، گاو و گوسفندا اومدن از علفایی که تو اون خاک مثلا سبز شدن چرا کردن، وارد گوشتشون شده، وارد شیرشون شده. بنابراین اینها همش سر از بدن انسان‌ها در میاره و میره توی تیروئید جذب میشه و بعدش احتمال سرطان تیروئید رو خیلی میبره بالا. بنابراین الان توی بازماندگان، نگیم بازماندگان، اون افرادی که تو مناطق آلوده چرنوبیل زندگی میکردن، تنها سرطانی که، این شاید براتون جالب باشه، تنها سرطانی که به صورت متواتر گزارش شده بیشتر است نسبت به بقیه مناطق، سرطان تیروئیده. بقیه سرطان ها ممکنه یه تک مقاله پیدا کنید ها، ولی میدونید توی پزشکی ما هیچ وقت کارها اون رو بر اساس یک تک مقاله انجام نمیدیم. یه تک مقاله بعضی وقتا اصلا دیدگاه های فوق العاده جنجالی رو مطرح میکنن. مثلا یه مقاله وجود داره میگه این بمب اتمی که افتاد رو سر مردم هیروشیما و ناگازاکی طول عمرشون رو بیشتر کرد. اگه آدم بخواد بر اساس یه تک مقاله عمل کنه، خب پس باید بگه هر چی از این بعد بمب اتمی بندازیم رو سر مردم، بهشون لطف کردیم، چون طول عمرشون زیاد میشه. مقالهش هست اگه خواستید براتون میفرستم. بنابراین هیچ وقت ما به تک مقالات لااقل در حد سیاست گذاری نگاه نمی کنیم. نه اینکه یه تک مقاله رو میندازیم دورا، یه تک مقاله رو خب سعی میکنیم ببینیم چی میگه، ولی برای سیاست گذاری از یه تک مقاله استفاده نمی کنیم. وگرنه ممکنه شما تک مقاله پیدا میکنید، چند تا میخواد مثال بزنم، مثلا میگه نمیدونم نوشیدن الکل در دوزای کم یه سری فوایدی هم داره. یک مقاله نیست، شاید مثلا 10 تا مقاله باشه، 20 تا مقاله باشه، ولی ترند کلی چیه؟ ترند کلی اینه که اکثریت مقالات میگن حتی در دوزهای کم هم زیانهاش از سودش بیشتر. برای همین هم هست که شما مثلا چون حالا اول کارتون هست، معمولاً بنابراین به تک مقاله خیلی استناد نمی کنید برای سیاست گذاری، حتی به ریویو های معمولی هم خیلی استناد نمی کنید. مثلا سعی می کنید به جای ریویو معمولی از چی استفاده کنید؟ حالا شما چون اول کار خیلی سوده برد. نه ببین، ریویو یعنی این که من اومدم هر چی، من مثلا همین مثالی که من زدم برای شما، من اومدم هر چی مقاله راجع به الکل و مثلا بیماری قلبی بوده، الکل و طول عمر بوده، اینا رو بررسی کردم، میگم مثلا 100 تا مقاله بررسی کردم، برداشت من از این مقالات اینه، این میشه یه مقاله ریویو. ولی حتی ریویو هم اعتبار ندارن خیلی زیاد. چرا؟ چون من میخواستم یه چیزی رو ثابت کنم، رفتم هرچی مقاله ایده من رو تایید میکرده آوردم.
کپی کرده؟
نه، کپی کردن نه.
بعدش هم
چی؟
بد کردنشون نرفته.
آره ببین با یه دیدگاه خاص سلکت کرده مقالات ما کاری داره. همین چیزی که من به شما گفتم. شما میتونید یه ریویو بنویسید. ده ها ریفرنس کاملا معتبر داشته باشد و اون چیزی رو که میخواید ثابت کنید. چرا؟ چون توی دوره‌ای هستیم که عصر انفجار اطلاعات، در هر زمینه‌ای بخواد اینقدر مقاله وجود داره که اگر اخلاق در پژوهش وجود نداشته باشد میتونید به راحتی برید اون بخشی که میخواید رو سلکت کنید، بدید به خورد مردم، بگید اینا این مقاله، این همه مقاله علمی داره این رو میگه. مردم بدبخت هم نمیدونن شما مثلا از 1000 تا رفتید 20 تا که دیدگاه شما رو تایید میکرده انتخاب کردید. مردم چه میدونن؟ مخصوصا یه استاد مثلا شناخته شده هم باشید دیگه هر چی بگید مردم میگه حتما درست میگه. بعدش میریم سراغ مثلا سیستماتیک ریویو. سیستماتیک ریویو یه مقدار دست محقق رو میبنده، اونجا مجبوره بگه من مثلا بین مقالات 2020 تا 2025 هر چی بوده رو انتخاب کردم، هر چی کیورد فلان داشته تو بانک اطلاعاتی پاب مد رو انتخاب کردم. یه مقدار دستش بسته تر میشه، ولی آخرش یادتون باشه آخرش به این نتیجه میرسید که محققا هر چی بخوان میتونن به خورد مردم بدن. کما این که الان خود WHO اعتراف میکنه که مثلا در یه دوره‌ای شرکت‌های کمپانی‌های بزرگی که مثلا سیگار تولید میکردن لابی‌های پرقدرتی داشتن، ساینتیست‌ها رو میخریدن که مثلا ریویو بنویسن که اسموکینگ مثلا اینقدر هم که میگید خطرناک نیست. این تو گزارش‌های رسمی خود سازمان بهداشت جهانی هست اومده. حالا بگذاریم این از بحث ما پرت میشه. هم WHO میگه هم به سیاست گذاران پول میدادن، جالب اینه، هم به سیاست گذاران پول میدادن و هم به ساینتیستا، اونا برایشون ریویو بنویسن، اونا دستورالعمل هایی که می‌نویسن مثلا یه دفعه نگیده می‌دونم کشیدن سیگار در هر جای ممنوع. تو این دو بخش یا مثلا تو بخش پزشکی هسته‌ای برگردیم به بحث خودمون، ایزوتوپ ها که میگیم ناخواسته، مثلا چرنوبیل رو شما مثال زدید، حالا اونایی که سریال چرنوبیل رو دیدن به قولن این میدونن وقتی یود تو محیط پخش شد، بنابراین تنها راهکار خیلی کلیدی اینه که فوری به مردم یود پایدار بدید، چون اونجا تعیین کننده فراوانیه. تیروئید که دیگه هوشمند عمل نمیکنه، که هر یودی بهش دادید جذب میکنه، چون میخواد تی تیری بسازه، تی فور بسازه. شما هر یودی بهش دادید به دردش میخوره، چه رادیواکتیو باشه چه پایدار باشه. بنابراین فراوانی پایدار بیشتر بود، پایدار جذب. ولی توی چرنوبیل میدونین انقدر اینها دیر عمل کردند که دیگه هر چقدر قرار بود تیروید اینا یود جذب کنه جذب کرده بود و شد نوشداروی بعد از مرگ سوراب. علتش هم همینه که الان تایروید کانسر رو تو اون مناطق بیشتر می‌بینیم، وگرنه اگر مداخله درستی انجام داده بودن هیچ ضرورتی نداشت که الان تایروید کانسر هم بیشتر دیده بشه. خب ایزوبارها رو ببینید، قرار فقط عدد جرمیشون یکی باشه. ایزوبارها رو فقط تنها وجه اهمیتشون تو پزشکی هسته ای این رو میگیم، مثلا نیتروژن 14 و مثلا کربن 14، مثلا فقط اعداد جرمی یکسان داشته باشن، یعنی یکیش کربن یکیش نیتروژن، خب مثلا تمام ویژگی هاشون با هم متفاوت. تنها وجه اهمیتشون اینه که تو واپاشی های بتا اگر یادتون باشه، آره بهتون میگفتن در واپاشی های بتا رادیو نوکلاید مادر و رادیو نوکلاید دختر ایزوبار هم هستن. علتش هم اینه که همونجور که دوستتون گفتن یا نوترون داشت تبدیل به پروتون میشد یا پروتون داشت تبدیل به نوترون میشد. بنابراین اون ای که در واقع مجموع این دوتا بود هیچ وقت دست نمیشد. ایزوتون ها یعنی ای منهای زد یکی باشه. ای منهای زد مثلا فرض کنید هلیوم 4-2 و تریتیوم H3-1، ای منهای زدش هر دو میشه 2، یعنی تعداد نوترون هاش با هم برابر. بنابراین خیلی اهمیت خاصی مسلماً برای ما ندارد. توی بخش های پزشکی هسته‌ای این اولیه خیلی برای ما مهم بود. دلیلش هم بهتون گفتم. و این آخری خیلی برای ما مهمه، ایزومرها. ایزومرهایی که شما تو شیمی خوندید یه مقدار تعریف متفاوت بود. تو شیمی حتی رو آرایش فضایی و اینا هم براتون بحث میکردن. مثلا نمیدونم، احتمالا همتون تو خانواده‌هاتون بچه‌ای که با نئونیتال جاندیس به دنیا اومدن، یرقان نوزادی داشتید، میذارنشون زیر لامپای مهتابی. اون لامپای مهتابی مثلا کارش این بود که آرایش فضایی بیلیروبین رو عوض کنه، از یه ایزومر غیر محلول در آب تبدیلش کنه به یه ایزومر محلول در آب که بتونه دفع. اینجا ما راجع به هسته داریم صحبت میکنیم، نه الکترون. بنابراین منظور از ایزومر این است که یه هسته‌ای دارید که در حالت برانگیخته است و یه مدت زمانی میتونه توی این تراز انرژی برانگیخته باقی بمونه، یعنی تراز انرژی متا استیبل. تراز انرژی متا استیبل رو نمیدونم توی دبیرستان در چه حد مثلا لیزر براتون گفتن. توی لیزر هم میگفتن الکترون باید در یه تراز انرژی شبه برانگیخته، شبه پایدار بهتون میگفتن احتمالا باقی بمونه که وارونگی جمعیت ایجاد کنه. اینجا میگیم یه هسته است که در تراز انرژی بالاتر از زمینه قرار دارد و یه مدت زمانی تو اون تراز شبه پایدار میتونه باقی بمونه. وقتی این هسته برگشت به تراز انرژی زمینه چی تابش میکنه؟
گاما.
غیر از گاما چیز دیگری نمیتونه تابش کنه. این دیگه مثل الکترون نیست که بگیم یووی ممکنه تابش بشه، IR ممکنه تابش بشه، مرئی ممکنه تابش بشه. اینجا میدونیم تفاوت ها اینقدر بزرگه که خروجیش باید یه فوتون پر انرژی باشه. ایکس هم که نمیتونه باشه، چون ایکس هرگز از هسته منشأ نمیگیره. بنابراین گاما تابش میشه. حالا فقط به این سوال جواب بدید که چرا گفتم ایزومرها برای ما فوق العاده مهمن در پزشکی. خب تو انرژی هسته ای ایزومر چه به دردمون میخوره؟ نه، به علتش اینه که بذارید اصلا یه قاعده رو بهتون بگم. این قاعده رو که بگم دیگه خوب متوجه میشید. یه قاعده کلی اینه که توی پزشکی هسته‌ای هر وقت ما دنبال تشخیصی بریم سراغ رادیو نوکلئید هایی که خروجیشون یعنی حاصل واپاشیشون گاما هست، و هر وقت دنبال درمانیم بریم سراغ رادیو نوکلئید هایی که ذره تابش میکنن نه فوتون. علتش هم احتمالاً بتونید راحت حدس بزنید.
چون ذرات
سریع‌تر
انرژیشون از دست میدن، بعد انرژی
بیشتری رو
یه آن بهش منتقل
میشه. آره دلیلش دقیقاً همینه. چون ذرات در یک مسیر کوتاهی متوقف میشن و انرژیشون رو کلاً از دست میدن، در حالی که فوتون میتونه در یک مسیر طولانی منتقل بشه و کم کم انرژیش رو از دست بده. ما وقتی دنبال درمانی، فرض کنید مثلا وسط این بدنه، وسط این یه توموره، من میخوام این رادیو نوکلئیدم که رفته اینجا متمرکز شده انرژیش در همین واگذار بشه. اگه بیاد به اینجا انرژی بده که به درد نمیخوره. بنابراین ترجیح میدم تابش کننده ذره باشه که کل انرژیش در داخل خودش هدر بره، در واقع جذب بشه. هدر که نه، جذب بره. ولی توی تشخیص عکسشه. توی تشخیص باز همین مثال رو باید در نظر بگیرید. این بدن بود، این وسط مثلا یه توموره. من باید بتونم رادیو نوکلئیدی که در این جذب شده یک فوتون پر انرژی تابش کنه که این ضخامت رو مثلا طی بکنه برسه به سیستم تصویرنگاری. بنابراین کاملا عکس هم شد در تشخیص. بنابراین میگیم دنبال پیور گاما ایمیترها هستیم، تابش کننده های گامای خالص. در درمان میگیم دنبال پیور پارتیکل امیتر ها هستیم، تابش کننده های ذره خالص. و برگردیم به ایزومرها. چون ایزومرها گاما تابش میکنن، یک هسته ای که در تراز شبه پایدار هست، گذار ایزومریک بهش میگیم، گاما تابش میکنه. از این گاما میتونم برای اسکن های رادیو ایزوتوپیم استفاده کنم. مثلا تکنسیوم 99، این مثالی که زده، TC99M. این امی که اینجا گذاشته یعنی در یک تراز انرژی بتا استیبل. وقتی برگشت به تراز انرژی زمینش میشه TC99. این امه رو از دست داده و یک فوتون گامای 142 کیلو الکترون ولتی هم تابش کرده که این رو من استفاده میکنم برای تشخیص. خب توی دنیای ذرات همون جور که گفتیم به جای اینکه از جرم کیلوگرم و گرم و اینا استفاده کنیم میریم سراغ AMU، به همین ترتیب انرژی هم ما نمیام انرژی ذرات رو معمولا بر حسب جول بیان کنیم چون یه عدد خیلی کوچک میشه، از الکترون ولت استفاده میکنیم. الکترون ولت رو چی تعریف میکردید؟ آره میگفتید انرژی که الکترون در اختلاف پتانسیل یک ولتی کسب میکنه. بنابراین تو بحث اکس ری بهتون میگفتن مثلا اختلاف پتانسیل بین کاتود و آنود برفرض مثلا 100 کیلو ولت باشد، انرژی الکتروناتون چقدر میشد؟
100 کیلو الکترون.
انرژی الکتروناتون میشد 100 کیلو الکترون ولت. انرژی فوتوناتون چقدر میشد؟
حداکثر
100. آره کاملا درست، حداکثر 100. و اونایی که حد اکثر بودن تقریبا شدتشون صفر. علتش رو کسی میدونه؟ ای علتش رو کسی بدونه همین الان یه نمره به نمره فاینالش خودم اضافه میکنم.
طبیعتا یه بخشی از انرژی به صورت گرما
زده میشه. نه این رفتی
بانه 1% اینا میتونن، یعنی از
سوال ببینید، سوال نسبتاً ساده ای بود. این فرض کنید که دستگاه اکس‌ری بحث سر این بود که اگر اینجا اختلاف پتانسیل 100 کلوکی باشد، این الکترون دوستانتون کمک کردن گفتن انرژی این الکترون 100 کیلو الکترون ولت خواهد، بعد این الکترون ها می اومدن برخورد می کردن به آنود شما، بعد تبدیل به اشعه ایکس می شود. سوال این بود که انرژی این پرتو ایکس چقدره؟ دوستانتون باز کمک کردن گفتن حداکثر 100 کیلو الکترون ولت است، ولی بحث این بود که چرا این فوتون هایی که انرژیشون 100 کیلو الکترون ولته فراوانیشون تقریبا صفر اینجا قرار میگیره.
چون خود
میشه شدت، این میشه انرژی، این محور انرژی، این محور شدت بود.
یاد میشه انرژیشون
استاد چون باید حالت برای که دقیقا همون مثلا ماکسیموم باشه حالت ترمزی باید ایجاد بشه.
خب
و اون ترمز شدنش باید انقدر اون هسته قوی باشه که بتونه کامل نگهش داره.
باید همون قوی باشه، باید به یه زاویه‌ای برخورد
بکنه
که باعث
بشه
کاملا به ایسته.
مماس هسته باید باشه، این نه چون برخورد که اتفاق نمیفته
بخشی از انرژی تو مسیر از دست میده.
نه فقط شما آخر ترم یادم بیار من تو بخش مربوط به خودم یه بخشش رو درست گفتی یه مقدار اضافه بکنم. این دوستتون درست میگه، علت اینه که بهتون میگفتن اتم مثل یه زمین فوتباله و هسته اتم در حد یه توپ بیسبال وسط اون زمین است. حالا یه الکترون این شانس رو بخواد پیدا بکنه که درست بیاد برخورد بکنه به هسته و کل انرژی جنبشیش تبدیل بشه به فوتون، این احتمال خیلی خیلی کوچکه، در حد همون صفری که اونجا گذاشتیم. حساب بکنید رندوم دیگه، رندوم یه زمین فوتبال دارید یه توپ بیسبال اون وسطش گذاشتید، چقدر احتمال دارد که به صورت رندوم الکترونایی که دارن میان درست بیان به اون توپ بیسبال وسط یه زمین فوتبال بخورن؟ در حد همون صفر. و وگرنه تو بقیه حالتها کل انرژیش رو از دست نمیداد، منحرف میشد، بخشی از انرژیش رو از دست میداد. وقتی بخشی از انرژیش رو از دست میداد میافتاد اینجاها، به جایی که اینجا قرار بگیره اینجا میافتاد. پس بنابراین علت این بود، این اگر مثلا اتم تنگستن بود این هستش بود، این الکترون فقط این شانس رو داشت که چنین فوتونی رو تولید کنه. یعنی باید تو اون زمینه تو فوتباله اومده بود درست خورده بود به توپ بیسبال. خب این خط پایداری رو همتون بارها و بارها تو کتاباتون دیدید، اسمای مختلفی هم براتون میذاشتن، شاید بهتون میگفتن جزیره پایداری، کمربند پایداری، خط پایداری. به هر حال داستانش داستان ساده بود، بهتون میگفتن هسته‌های پایدار رو یه نمودار بکشید، یه محور تعداد نوترون باشه، یه محور تعداد پروتون باشه، هسته‌های پایدار رو جایابی کنید. مثلا هیدروژن یه H1 داره، یه H2 داره، برای H2ش میشه یه پروتون یه نوترون، یک یک. این یک یک رو جاش مشخص. H3 رو دیگه نکشیده چون H3 پایدار نیست. برای بقیه هسته هم این رو ادامه میدادید و نهایتاً وقتی این کار کامل میکردید میرسیدید به یه چنین نموداری. حالا اصلا کاری نداشته باشید محور Z رو بذارید تعداد نوترون، یا محور مثلا محور X رو بذارید نوترون، یا وای رو بذارید نوترون. برای یه شکل اینجوری به دست. این شکل چه اطلاعات پایه‌ای به شما میداد؟ آره، ببین اولین چیزی که داره داد میزنه اینه که تا یه جایی تعداد نوترون‌ها پروتون‌ها برابره، بعدش نوترون‌ها داره بیشتر از پروتون‌ها میشه.
پایدار.
علت
نیروی بین نیروی بین نوترون ها، نوترون و نوترون و پروتون و پروتون میشه نیروی دافه. لازمی که اینطور باشه و اون مقدار نوترون ها بره بالاتر تا این نیرو رو به صورت جاذبه در بیاره تا هسته پاشیده نشه.
جاذبه
بیشتره.
آره، ببینید این مکانیسمه همونجور که دوستانتون اشاره کردن، این مکانیسمه برای پایدار نگه داشته شدن هسته بوده. اگه تو دبیرستان چیزی عکس این بهتون گفتن، این رو از ذهنتون خارج کنید. یعنی یک روندی بوده که سعی کرده جلوی نیروهای دافعه‌ای که داشتن بزرگ می‌شدن رو بگیره. و چجوری جلو نیروهای دافعه‌ای که داشتن بزرگ می‌شدن رو بگیره؟ با بیشتر شدن نیروی هسته‌ای. نیروی هسته‌ای بین چی اعمال می‌شد؟ بین پروتون پروتون، نوترون پروتون و نوترون نوترون.
و کوتاه بود.
آره، نیروی هسته‌ای همون جور که حالا اشاره کردن بهتون میگفتن سه تا نیروی هسته‌ای قوی، در واقع استرانگ نوکلیر فورسز. این نیروهای هسته‌ای قوی بهتون میگفتن سه تا ویژگی دارن. یک، قدرتشون بسیار زیاده. یعنی اول به اینا رنک یک میدادن، بعدش اگر به این رنک یک بدیم، استرنت در واقع نگیم رنک، استرنت یک بدیم، واحد بگیم، این قدرتش اگر یک واحد باشد، اون موقع مثلا نیروهای الکترومغناطیسی میگفتن حدود 137 اینن. نیروهای گرانش که دیگه میرفت رو 10^-34، خیلی کوچکتر از اینها بودن. بنابراین معمولا انتظار شما این بود جایی که نیروهای هسته‌ای وجود دارند نیروهای دافع عرض اندام نکنن. اینا تو این منطقه نیروهای هسته‌ای وجود دارن، نیروهای دافع هم عرض اندام نمی کنن. بعد رسیدید به این منطقه، نیروهای هسته‌ای وجود دارن ولی نیروهای دافع کم کم دارن عرض اندام میکنن چون تعداد پروتوناتون زیاد شده. بنابراین باید یه مکانیسم مهاری براش در نظر میگرفتن. مکانیسم مهاری چی بوده؟ تعداد نوترونا بیشتر شده. تعداد نوترونا که بیشتر شده، ببینید به جای اینکه من الان یه هسته داشته باشم اینجا قرار بگیره، بشه 60 مثلا 60 اینا. به جای اینکه اینجا بشه 60 60 شده 60 مثلا برفرض 90. الان 60 و 60 90 رو با هم مقایسه کنیم. نیروی دافعشون که فرقی نکرد چون تعداد پروتون همونه. تعداد نوترون‌ها رفته بالا، بنابراین نیروهای هسته‌ای قویشون بیشتر شده. این صرف پایدار نگه داشته شدن هسته شده این روند. میدونید من همیشه مثالی که میزنم چون این دانشجو به این ساختمون مرکزی دانشگاه ما همتون میگید ساختمون لوله، این کار در حد همون لوله هایی است که اونجا استفاده شده. آره این لوله ها رو گذاشتن بچه ها فکر میکنن این یه بخشی از دکوراسیون مثلا این ساختمونه بوده، این لوله های کج معوج، ولی این لوله ها فقط برای این بوده که این نریزه پایین. آره نشست داشته میکرد دیگه، این ساختمون سالها متروک بود به خاطر نشستش. بعد با این لوله ها در واقع سعی کردن که استحکام پیدا کنه. حالا این لوله ها تا کی میتونه مثلا این استحکام رو تضمین کنه؟ تا وقتی که مثلا تعداد طبقاتش برابر همین باشه. اگر 5 طبقه دیگه بذارن روش احتمالا این لوله ها هم دیگه جوابگو نخواهد. آره مگر اینکه تعداد لوله های بیشتری یا لوله های مستحکمتری استفاده کنه. توی طبیعت هم همین اتفاق افتاده. ببین این لوله ها تا یه جایی جواب داده. افزایش نوترون ها تا یک جایی جواب داده. مثلا تا کجا؟ تا زد 83. آره رسیدیم به سرب 82، بیسموت 83. بعدش دیگه پولونیوم هر چه بوده دیگه رادیواکتیوه. دیگه از اینجا به بعد هیچ ماده پایداری نداریم. ولی در زیر این یادتون باشه مواد خب مسلماً رادیواکتیو داریم. از اینجا به بعد دیگه هیچ پایداری نداریم. ولی مثلا هسته های سبک رادیواکتیو مثلا هیدروژن، مثلا کربن 14، مثلا فسفر 32، اینا رو که مسلماً داریم. و سری های رادیواکتیو، سری ها رو نمیدونم تو کتاباتون داشتید یا نه. حالا اگه میخواد 5 دقیقه استراحت کنید، 5 دقیقه استراحت کنید بعد بدانید.